بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم لیلی صدر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام، ارتش آمریکا روز دوشنبه عملیات گسترده‌ای را در سراسر عراق به منظور مبارزه با ستیزه‌جویان آغاز کرد. به گزارش ارتش آمریکا، تمرکز این عملیات بر از بین بردن اعضای القاعده و نیز شبه نظامیانی خواهد بود که از سوی ایران حمایت می‌شوند. قرار است رهبران سیاسی عراق به زودی نشستی را به منظور یافتن راهی برای پایان دادن به خشونت‌ها در عراق برگزار کنند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از مجید اعتمادی فرماندار شهرستان بم اعلام کرد دو گردشگر بلژیکی که از روز یکشنبه در محور فهرج زاهدان ناپدید شده اند خبری ازشون در دست نیست. آقای اعتمادی افزوده است که اقدامات برای یافتن این دو گردشگر در جریان است. کارل روو مشاور سیاسی ارشد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد در پایان ماه جاری میلادی از سمت خود کناره گیری می کند. آقای روو علت استعفای خود را دلایل خانوادگی اعلام کرده است. دولت کره جنوبی روز دوشنبه آزادی دو تن از اتباع خود را که توسط طالبان به گروگان گرفته شده بودند تایید کرد. حاجی ظاهر، یکی از ریشسفیدان قبیله‌ای در استان غزنی، دو زن بیمار شهروند کره جنوبی را از طالبان تحویل گرفته بود. دو شهروند کره جنوبی نخست به سازمان صلیب سرخ و سپس مقام‌های کره جنوبی تحویل داده شدند. سخنگوی طالبان روز دوشنبه گفت آزادی این دو زن به نشانه حسن نیت انجام شده است. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد گروه لبنانی اسلامگرای فتح الاسلام را به فهرست گروه‌های تروریستی خود افزوده است. بنا به گزارش‌ها این گروه اخیراً در اردوگاه آوارگان فلسطینی نهرالبارد با سربازهای لبنان درگیر شده بود. این گروه بنا به گزارش‌ها با سوریه مرتبط است. اضافه شدن گروه فتح الاسلام به فهرست گروه‌هایی که ایالات متحده آن را تروریست می‌داند به پیشنهاد کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه این کشور انجام شد. و سرانجام این که 4 افغان بر اثر شلیک مرزبانان جمهوری اسلامی در استان هرات کشته شدند.
در لیلی ساعت مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما رساند با سپاس از او. بکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ناپدید شدن دو شهروند بلژیکی در راه میان زاهدان و بم و احتمال ربوده شدن آنها توسط اشرار. اعترافات تحت شکنجه آقایان توکلی و قصابان در زندان و تکذیب این اعترافات در نامه اعتراضان به قوه قضاییه. کشف یک سیاره جدید توسط اخترشناسان آمریکایی و لهستانی. و گزارش های دیگر. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از مجید اعتمادی فرماندار شهرستان بم اعلام کرد که دو گردشگر بلژیکی از روز یک شنبه در زاهدان ناپدید شدند. آقای اعتمادی افزوده است که اقدامات برای یافتن این دو گردشگر در جریان است. بخش فرش در شهرستان بم در مرز بین استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان واقع است. سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.
فرماندار شهرستان بم اعلام کرده است که نیروهای امنیتی و انتظامی این شهرستان هم اکنون با حضور در منطقه از نزدیک در حال پیگیری موضوع هستند. به گفته فرماندار بم، این دو بلژیکی یک زن و شوهر 27 و 30 ساله هستند که با خودروی شخصی اقدام به گردشگری کرده بودند. تا به حال هیچ گروهی مسئولیت روبودن این دو گردشگر را بر عهده نگرفته، اما به گفته محمود براهوی نژاد خبرنگار در زاهدان، آخرین اظهارات مقامات رسمی ایران گویای آن است که یکی از سران گروهی که اشرار منطقه خوانده می شود این دو گردشگر را روبودند.
آقای سرهنگ عباس ابراهیمی فرمانده انتظامی شهرستان بم گفته که در آقای اسماعیل شهبخش که به گفته ایشون از سران اشرار منطقه هست، این دو گردشگر رو بوده و به مکان نامعلوم منتقل کرده. خواسته شهبخش برای آزادی گروگانها هم آزادی برادرش از زندان هست. برادر اسماعیل شهبخش به نام گل محمد شهبخش چند وقت پیش در درگیری با نیروی انتظامی در منطقه پیرسوران زاهدان دستگیر شده بود.
به گفته آقای براهوی نژاد، گروهی که احتمالاً دو گردشگر بلژیکی را رو بوده است، از شبه نظامیان معترض و منتقد قومی مذهبی منطقه است.
خود این گروه ها مدعی هستند که به خاطر مطالبات برآورده نشده قومی و مذهبی مردم دارن مبارزه میکنن و عنوان مبارزه روی عملیاتشون اطلاق میکنن، اما مسئولین دولتی ادعا میکنن که اینها گروه هایی هستند که به خاطر یه سری مطالبات شخصی دارن میجنگن و عمدتا هم تو کار قاچاق مواد مخدر هستن.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این دو نفر از روز یکشنبه در منطقه فهرج در نزدیکی مرز استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان ناپدید شدند. بخش فهرج در 60 کیلومتری بم واقع شده و آخرین نقطه شهری استان کرمان در حاشیه مرز سیستان و بلوچستان است. منطقه سیستان و بلوچستان که از مسیرهای اصلی عبور مواد مخدر از افغانستان به کشورهای دیگر است، همواره از مشکل ناامنی و روبودن اتباع خارجی رنج می‌برد. در سالهای اخیر ده ها نفر در جریان حملات افرادی که اشرار خوانده می‌شوند، جان خود را از دست داده و یا توسط آنها روبوده شدند. هنوز مشخص نیست که گردشگران بلژیکی توسط اشراری که پیش از این نیز اقدام به آدم ربایی اتباع خارجی در منطقه کرده بودند روبوده شدند یا نه. آخرین بار سه گردشگر ترک در ژانویه سال 2006 در این منطقه روبوده شدند که پس از مدتی آزاد شدند. پیش از آن دو شهروند آلمانی و یک ایرلندی در دسامبر سال 2003 و زمانی که با دوچرخه از مسیر بم به زاهدان عبور می کردند روبوده شدند. آنها بعدها آزاد شدند ولی جزئیاتی درباره نحوه آزادی آنها ارائه نشد. دولت ایران قاچاقچیان مواد مخدر را مسئول این آدم ربایی اعلام کرد، ولی این افراد اعلام کردند که ربایندگان خود را گروه طالبان مرتبط با القاعده می‌دانند. آقای براهوی نژاد می‌گوید مسئولیت گروگانگیری‌های قبلی را گروه جندالله بر عهده گرفته است.
گروگانگیری قبلی که شما بهش اشاره کردید کار گروه جندالله بود، اما این مورد اخیر رو هنوز گروه جندالله رسماً واکنشی در موردش نشون نداده.
سیستان و بلوچستان همچنین صحنه حوادث خونینی بوده است که توسط گروه سنی مذهب موسوم به جندالله صورت گرفته است. در یکی از عملیات‌های این گروه که اوایل سال جاری انجام شد، 13 نفر از افراد وابسته به سپاه پاسداران ایران کشته شدند.
سعیده هاشمی نگاهی داشت به ناپدید شدن دو توریست بلژیکی در محور فهرج زاهدان. اصلاح می‌کنم، فهرج زاهدان. حسن حداد معاون امنیت دادستان تهران روز یکشنبه در رابطه با وضعیت حال اسفندیاری و کیان تاجبخش که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده و در زندان اوین به سر میبرند گفت تحقیقات درباره آنها پایان یافته، اما یک سری کارهای نوشتاری باقی مانده که باید انجام دهند. پس از آن در موردشان تصمیم گیری خواهد شد. مریم احمدی بر اساس گزارش گلناز اسفندیاری در این زمینه مطلبی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در گفته های حسن حداد روشن نیست که آیا با پایان تحقیقات و کارهای نوشتاری این دو پژوهشگر آزاد خواهند شد یا خیر. اظهارات حسن حداد در مورد کارهای نوشتاری هم مبهم است و معلوم نیست منظور از کارهای نوشتاری چیست. بنابر برخی تحلیل ها شاید منظور این باشد که خانم هاله اسفندیاری مدیر بخش مطالعات خاورمیانه مرکز وودرو ویلسون در آمریکا و کیان تاجبخش مشاوره مؤسسه اوپن سوسایتی یا جامعه باز می باید بیانیه‌ای بنویسند یا اقدام به اعترافهای دروغین کنند تا آزاد شوند. بسیاری از زندانیان سیاسی سابق پس از آزادی از زندان گفتند که در زمان حبس برای نوشتن درباره فعالیت‌های خود یا اعترافهای دروغین یا توبه و تعهد به عدم فعالیت زیر فشار بودند. در گذشته معمولاً پس از اعترافهای تلویزیونی زندانیان سیاسی آزاد می شدند. حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش در ماه میلادی گذشته در یکی از برنامه‌های تلویزیونی حاضر شدند و به اصطلاح اعتراف کردند که فعالیت‌هایشان در جهت بی‌سواد کردن جمهوری اسلامی بوده است. گروه‌های حقوق بشر و بستگان این دو پژوهشگر برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی را محکوم کرده و گفتند اعتراف‌ها به زور گرفته شده است. حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش از ماه می در زندان اوین بودند. دسترسی به این زندانیان میسر نیست و بنابراین اطلاعات چندانی در مورد وضعیت آنها وجود ندارد. اما به گفته کمیته دانشجویی حقوق بشر، این افراد در شرایط فیزیکی و روانی بسیار سختی به سر میبرند و ظاهراً هر دو در سلول انفرادی هستند و تماسی با خانواده یا وکلای خود ندارند. گروه های حقوق بشر، سیاستمداران، دانشگاهیان و ایالات متحده خواستار آزادی آنها شدند. چندین سایت اینترنتی نیز در حمایت از آنها راه اندازی شده است. الکس شوارتز، مدیر برنامه تحلیل و مدیریت سیاست شهری از دانشکده میلان که در یکی از این سایت ها برای آزادی کیان تاج بخش فعالیت می کند، به رادیو اروپای آزاد می گوید:
I find it particularly mind-boggling that he, who is perfectly transparent in everything that he did, that he was working actually for the Iranian government in many.
آنچه که اتفاق افتاده تکان دهنده است. برای من تکان دهنده است که چطور کسی که همه کارهایش کاملا شفاف است، کسی که در موارد متعددی برای دولت ایران کار کرده، با این اتهام‌ها روبروست. این به چالش کشیدن منطق است. به چالش کشیدن عقل سلیم است.
کنگره اسلامی آمریکایی نیز سایتی در حمایت از حاله اسفندیاری راه اندازی کرده است. ناصر ودادی از بخش حقوق مدنی کنگره اسلامی آمریکایی میگوید دستگیری حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش، علی شاکری و ضبط پاسپورت نازی عظیما، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، از سوی مقامات ایرانی یک اشتباه بزرگ است. او میگوید
It is very important for the Islamic Republic of Iran to understand that by holding a 67-year-old grandmother and an academic and a businessman.
درک این مسئله از سوی جمهوری اسلامی بسیار مهم است که بازداشت یک مادر بزرگ 67 ساله و یک پژوهشگر، یک بازرگان و یک خبرنگار به خودی خود در انظار بین المللی به ایران لطمه بزرگی می زند. چون در تحلیل نهایی سؤال این است که چرا کشوری قوی چون ایران از یک مادر بزرگ 67 ساله اینقدر می ترسد. این سؤالی است که از زمان دستگیری او بسیاری از ما از خود پرسیده ایم.
در مورد علت بازداشت این ایرانی آمریکایی ها گمانه‌زنی های بسیاری شده است، از جمله اینکه اینها قربانی تنش فزاینده در روابط ایران و آمریکا هستند. اما ناصر بدادی معتقد است این مسئله را باید در متن سیاست های داخلی ایران و تلاش اصولگرایان برای توجیه سرکوب های بیشتر بررسی کرد. حسن حداد، معاون امنیت دادستان تهران، در گفتگوی روز یکشنبه خود با خبرگزاری ایرنا در مورد علی شاکری از مرکز شهروند برای صلح وابسته به دانشگاه ایرواین کالیفرنیا گفت پرونده او با پرونده حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش ارتباطی ندارد و موضوعی کاملا متفاوت است. حسن حداد در مورد نازی عظیما، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، که ماه ژانویه سال جاری به ایران سفر کرد اما اجازه خروج به او نمی‌دهند، اظهار نظری نکرد. اتهام نازی عظیما تبلیغ علیه نظام و همکاری با رادیو فردا است.
وضعیت حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش در زندان اوین و باستابان در جامعه بین المللی در گزارش مریم احمدی. مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر، در نامه‌های جداگانه نوشتند که در زندان اوین تحت فشار و شکنجند و وادار به اعتراف به کارهای ناکرده شدند. حسام مهدوی در گفتگو با آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، از او در این باره پرسیده است. آرمان صداقتی:
آقایان قصابان، توکلی و منصوری در طی سه ماه زندانی که بودند، بیش از سه ماه زندان، تحت فشارها و شکنجه های فراوان مجبور به اعترافات دروغینی شدند. طی نامه های ذکر شده این اعترافات رو تکذیب کردند. اون اعترافاتی که در وهله اول از این دانشجویان گرفته شده خیلی ساختگی بوده که فقط نشون از ادامه پروژه توسط نیروهای امنیتی داشت.
آقای صداقتی، این اعترافات به چه منظوری اخذ شده؟
برای پیش پروژه‌ای که توی اون نشریات مهم به همون دلیل چاپ شد و هدف سرکوب دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر بود، با فشار به این دانشجویان اونها هم مجبور به اعتراف کردن که بس بر اعتراف بتونن و قدم در راه تکمیل پروژه خودشون بردارن.
خانواده های این سه دانشجو هم به رئیس قوه قضاییه نامه اعتراض میز نوشتن، درسته؟
بله بله، من تا اونجایی که اطلاع دارم در نامه خانواده از رئیس قوه قضاییه خواستار شدن که به کار دادستانی رسیدگی بیشتری بشه و به این دانشجویانی که بی‌دلیل بیش از 100 روز داخل بازداشت هستن و بیش از یک ماه و نیمه که بازجویی هاشون تموم شده و فقط در گوشه زندان افتادن به پرونده‌شون رسیدگی بشه و این دانشجویان سریع‌تر آزاد بشن. همچنین شکنجه هایی که این دانشجویان در طول مدت بازداشت خودشون تحت اونها بودن، خانواده ها گلگی کردن به این مقام قضایی.
شما اطلاع دارید شکنجه این سه دانشجو شامل چه اعمالی بوده؟
تمام شکنجه ها و حتی قبیح‌ترین نوع شکنجه رو مورد استفاده قرار دادن، حتی از شکنجه های جنسی هم فروگذار نکردن و به وحشیانه ترین شکل این دانشجویان تحت آزار و اذیت قرار دادن.
گفتگوی حسام مهتوی با آرمان صداقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر را شنیدید در مورد وضعیت دانشجویان زندانی این دانشگاه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
پخش یک سریال کمدی تلویزیونی از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی به نام چارخونه به علت حضور یک شخصیت افغان که قصد فریب به خانواده داستان این سریال را دارد مورد اعتراض سفارت افغانستان در تهران قرار گرفته است.
گریه نکن که اشکات برای منی درده، تحملی قمی تو مرا دیوانه کرده، هیچ کی مسی من تو را دوست نداره، اینو از تو چشم تو نمیخونی.
چه کار میکنی؟ دست به ساز میزنی؟ خب ساز کوکش ناکوکش.
چارخونه نام سریال جدیدی است به کارگردانی سروش صحت که به تازگی از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، با ورود یک شخصیت جدید در این سریال که جوانی افغانی اما حیله‌گر است و نقش آن را جواد رضویان بازی می‌کند، اعتراض شدید سفارت افغانستان را در پی داشته است. بعد از پخش یک برنامه گفتگو در شب عید مبعث از شبکه سوم سیما، جواد رضویان مهمان برنامه از چگونگی به وجود آمدن این نقش سخن گفته و توضیح داده که چطور توانسته گویش و لهجه خود را به چنین شیوه نزدیکی به نمونه‌های واقعی اجرا کند. جواد رضویان به بازدید چند مقام افغان از لوکیشن اشاره کرده و اینکه مقامات افغان از بازی و قرینه‌سازی او تعریف کردند و او را برای شرکت در جشن استقلال افغانستان دعوت کردند. فردای آن روز خبری روی یکی از سایت‌های خبرگزاری قرار گرفت که حاکی از واکنش شدید سفارت افغانستان به ادعای جواد رضویان بود. به گزارش این سایت خبری، حبیب الله تخاری، رایزن فرهنگی کشور افغانستان، دستاندرکاران این مجموعه را ریاکار خطاب کرده و این کار را جفا در حق جوانان و مردم افغانستان دانسته که موجب صدمه به روابط حسنه ای دو کشور می شود.
قربونت بیرم خدا، چقدر غریبی رو زمین. آره دنیا ما نخواستیم دلو با خودت نبیم، نمیخوام در بیداری.
در واکنش به اعتراض سفارت افغانستان در تهران به شبکه سوم سیما نسبت به پخش سریال چهارخونه، محسن چگینی تهیه کننده سریال تلویزیونی چهارخونه گفت در این مجموعه تلویزیونی به هیچ کس توهین نشده است و قصد توهین به شخصیت، کشور و لهجه افغانها را هم نداشته ایم. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، محسن چگینی گفت روندی که داستان مجموعه چارخونه طی می‌کند مسیری است که از قبل آن را تعیین کرده‌ایم. وی در ادامه درباره اعتراض رایزن فرهنگی کشور افغانستان نسبت به این سریال در یکی از سایت‌ها گفت اول باید بررسی کرد که چنین مسئله‌ای صحت دارد یا خیر. وی افزود تمام صحبت‌هایی که در این گفتگو آمده ضد و نقیض است، زیرا ما از سفارت افغانستان نماینده‌ای داشته‌ایم که به اینجا آمده و از پشت صحنه این سریال دیدن کرده است. در ضمن اگر دولت افغانستان نسبت به این مجموعه واکنش داشته باشد، از طریق وزارت امور خارجه میتواند پیگیری کند و وزارت امور خارجه نیز آن را به سازمان صدا و سیما انتقال خواهد داد. وی در پایان گفت این گونه اظهار نظرهای شخصی کاری غیر حرفه‌ای است و اگر پای روابط دو کشور در میان است باید اعتراضات به طور رسمی ارائه شود تا ما هم به طور رسمی پاسخگو باشیم. مجموعه تلویزیونی چهارخونه به کارگردانی سروش صحت که مدتی است از شبکه 3 سیما پخش می شود به تازگی اقدام به افزودن شخصیتی جدید به نام شنبه کرده است. این نقش که توسط جواد رضویان ایفا می شود یک جوان به ظاهر افغانی است که قصد دارد از سادگی اعضای این خانواده ها سوء استفاده کند. پیش از این نیز پخش بعضی از سریال ها از تلویزیون جمهوری اسلامی اعتراض بعضی از گروه ها و قوم های ایرانی را برانگیخته بود، اما به نظر می رسد که این اولین بار است که پخش یک سریال ایرانی اعتراض مقام های کشوری دیگر را در پی داشته است. در سریال چارخونه، حمید لولایی، رضا شفیع جم، جواد رضویان، فلامک جنیدی، مریم امیرجلالی، محمد شیری و اردلان شجاکاوه بازی می کنند. این سریال تولید بخش گروه اجتماعی شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی است. زندگیمون فال بازی ماشیده جدید شما آقا خانم هی از من شما بعیده.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
پروژه تعمیر گیروسکوپ شتل فضایی ایندوور در مأموریت اخیر یک فضانورد کانادایی به همراه همتای آمریکایی وی روز دوشنبه در فضا آغاز شده است. این تعمیر که انتظار می‌رود 6 ساعت به طول بی‌انجامد به هدف ترمیم حفره 5 سانتی‌متری موجود در بدنه شتل و با بهره‌گیری از فناوری بازوی رباتی ساخت دانشمندان کانادایی انجام خواهد شد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
دیو ویلیامز فضانورد کانادایی با دیگر همتای آمریکایی خود روز دوشنبه در دومین راهپیمایی فضایی خود مأموریت تعمیر شاتل اندیورز را در خارج از ایستگاه فضایی بین‌المللی آغاز کردند. مقامات ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی آمریکا در شرایطی در حال بررسی چگونگی مأموریت تعمیر این شاتل هستند که دیو ویلیامز کانادایی و ریک ماستاراچیوی آمریکایی در دومین راهپیمایی فضایی خود در صددند تا با جایگزین کردن قطعه گیروسکوپ چرخهای خراب شاتل اندیورز که انتظار می‌رود تا غروب روز دوشنبه پایان یابد به دستاورد جدیدی در خلاقیت‌های علمی بشر در فضا دست یابد. تعویض گیروسکوپ تأثیر چشمگیری در بهبود جهتیابی شاتل فضایی اندیور خواهد داشت. این در حالی است که ناسا روز دوشنبه اعلام کرد 3 روز به مأموریت شاتل اندیور در فضا افزوده تا بدین ترتیب به فضانوردان در مدار فرصتی دهد تا با دستیابی به بدنه اصلی شاتل تعمیر آن را تکمیل نمایند. ایبیابی حفره 5 سانتی متری بدنه شاتل اندیور با بهره گیری از بازوی رباتی ساخت محققان و دانشمندان فضانوردی کانادا صورت خواهد گرفت. در صورت نیاز به تعمیر مجدد این فضای ایجاد شده در بدنه شاتل، ویلیامز فضانورد کانادایی در راهپیمایی فضای دیگری این مأموریت را تکمیل خواهد کرد. آقای ویلیامز در گفتگو با سی بی سی تلویزیون دولتی کانادا گفته است تعمیر این نقص در شاتل در فضا مأموریت بسیار دشواری است، چرا که نه تنها کنترل بر مراحل تعمیر در راهپیمایی‌های فضایی بسیار دشوار است، بلکه دقت و صحت لازم به منظور تکمیل چنین عملیات پیچیده‌ای که حداقل 6 ساعت به طول می‌انجامد چالشی دشوار خواهد بود. سفر فضایی دیو ویلیامز در این مأموریت پیچیده ناسا 13مین حضور فضانوردان کانادایی طی 23 سال گذشته در فضا خواهد بود. مریم اقوامی، ترانتو.
ساعت 23 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می‌کنید. و ما گزارش آخر ما یک گزارش علمی است. اخترشناسان از کشف یک سیاره جدید خبر می‌دهند که حول خورشید سرخ رنگ می‌چرخد. آنان می‌گویند چنین کشفی بسیار پر اهمیت است. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
یک تیم از اخترشناسان مستقر در پنسیلوانیا و لهستان سیاره‌ای کشف کردند که طول یک سال آن تقریباً برابر با سیاره زمین است و بر مداری حول یک خورشید سرخ رنگ می‌چرخد که طول آن 10 بار بیشتر از مداری است که زمین حول آن می‌چرخد. اخترشناسان معتقدند این سیاره جدید و منظومه خورشیدی آن حاوی اطلاعات با ارزشی در مورد این پرسش خواهد بود که اگر خورشید ما بمیرد زندگی روی زمین چگونه خواهد بود. این سیاره جدید HD 17092 نامگذاری شده است. الکس ویلس سزان، اخترشناس در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا که ریاست یک تیم تحقیقاتی مرکب از دانشمندان آمریکایی و لهستانی را بر عهده دارد، دلیل چنین نامی را آن می‌داند که اخترشناسان طبق یک سنت بلافاصله دست به نامگذاری یک سیاره نمی‌زنند. با این وصف او می‌گوید کشف این سیاره آنقدر پیامدهای مثبت دارد که فعلا می‌توان از نامگذاری آن چشم پوشی کرد. به اعتقاد آقای ویلس سزان، کشف این سیاره به این دلیل حائز اهمیت است که نشان خواهد داد در صورت ادامه سیر تکاملی ستاره‌هایی مانند خورشید چه راه‌ها و شانس‌هایی برای زندگی در هر کجا وجود خواهد داشت. به گفته این اخترشناس، زمین و خورشید برای همیشه وجود نخواهند داشت و خورشید ما سرانجام روزی خواهد مرد و همانند HD 17092 به یک ستاره قرمز تبدیل می شود. چنین تکاملی در خورشید فقط یکی از مسائل شومی خواهد بود که با آن مواجه خواهیم شد، چرا که خورشید در ادامه تکامل خود آنقدر بزرگ شود که زمین و سایر سیاره های نزدیک به خود را خواهد بلعید. البته فعلا دلیلی برای نگرانی وجود ندارد، چرا که زندگی روی زمین تا میلیون ها سال دیگر امکان پذیر خواهد بود و حتی بعد از آن هم به گفته الکس ویلس سزان میتوان به سیاره مشتری دل بست که بر اساس مطالعات در این سیاره آب وجود دارد و چنانچه این سیاره به اندازه کافی گرم شود حتی میتواند به سیاره‌ای با اقیانوسی از آب تبدیل شود.
کشف یک سیاره جدید توسط اخترشناسان آمریکایی و لهستانی در گزارش حسام مهدوی. و همون حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم واترپولوی جوانان ایران جهت شرکت در رقابت‌های واترپولوی قهرمانی جوانان جهان راهی آمریکا می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، روادید اعضای تیم جوانان واترپولوی ایران روز دوشنبه صادر شد و این تیم روز سه‌شنبه از طریق دبی راهی آمریکا خواهد شد. چهارمین دوره مسابقات واترپولوی قهرمانی جوانان جهان طی روزهای 27 مرداد تا 4 شهریور ماه جاری در لانگ بیچ آمریکا برگزار خواهد شد. تیم واترپولوی جوانان ایران در این بازی‌ها با تیم‌های استرالیا، ژاپن، صربستان، نیوزلند و یونان همگروه است. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران تعداد داوران و کمک داورانی که هفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران را قضاوت خواهند کرد اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عنایت با بیان اینکه در این فصل 5 داور جدید در مسابقات لیگ برتر قضاوت می‌کنند گفت در فصل جدید بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس مجموعاً 28 داور و 50 کمک داور مسابقات را قضاوت خواهند کرد که میانگین سنی داوران 34 سال و کمک داوران 31 سال است. مسئولان باشگاه منچستر یونایتد انگلیس روز دوشنبه تایید کردند وین رونی، مهاجم جوان این تیم، در جریان مسابقه منچستر یونایتد با ریدینگ که عصر یکشنبه برگزار شد، از ناحیه پای چپ دچار شکستگی شده و باید چندین هفته دور از میادین فوتبال باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها، در این دیدار که در چارچوب اولین هفته مسابقات لیگ برتر انگلیس انجام شد، رونی فقط 45 دقیقه برای منچستر بازی کرد و به علت مصدومیت مجبور به ترک زمین شد. این مسابقه با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. و مدال‌آورترین شیرجه‌روی ایران در مسابقات آسیایی گفت به علت تعطیلی استخر تبریز قبل از شرکت در بازی‌های آسیایی در سالن ژیمناستیک تمرین می‌کردم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شکور، جوانترین عضو تیم ملی شیرجه ایران در مسابقات رده سنی آسیا در اندونزی که به تنهایی 2 مدال نقره و 1 مدال برنز را کسب کرد، در توضیح بیشتری در این مورد افزود برای شرکت در مسابقات اندونزی تنها 1 ماه تمرین کرده بودم. وی اضافه کرد استخر اختصاصی تبریز که چندان هم مجهز نیست 9 ماه تعطیل بود و من در این مدت در سالن ژیمناستیک تمرین می‌کردم. به نقل از قهرمان تیم ملی شیرجه ایران، فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. مردی که میگوید شهروند آلمان است روز دوشنبه در یک مصاحبه تلفنی با خبرگزاری فرانسه گفت از سوی طالبان به گروگان گرفته شده و شبه نظامیان قصد دارند او را بکشند. گروگان آلمانی که روز 18 ژوئیه در افغانستان ربوده شد از دولت آلمان خواست که برای آزادی وی تلاش کند. مصاحبه گروگان آلمانی با خبرگزاری فرانسه از سوی شبه نظامیان طالبان ترتیب داده شده بود. شبه نظامیان عضو حماس روز دوشنبه با شلیک هوایی و کتک زدن هواداران محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، تظاهر کنندگان را متفرق کردند. در پی آنکه اعضای فتح و دیگر متحدان این گروه اعلام کردند قصد دارند روز دوشنبه تظاهراتی را برگزار کنند، حماس برگزاری هر گونه تجمع بدون مجوز را ممنوع اعلام کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه گزارش ها مبنی بر اینکه این کشور قصد دارد به لیبی یک راکتور هسته‌ای پیشرفته بفروشد را رد کرد. ترابلوس اخیراً با فرانسه یک قرارداد همکاری در زمینه فعالیت‌های غیر نظامی هسته‌ای امضا کرده است. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.